بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام خدا بر پیامبر خدا و اهل بیت مطهر ایشان، سلام خدا بر مهدی این امت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر باشه. خوش آمدید به برنامه دست‌انداز، برنامه‌ای که دوشنبه شب‌ها تقدیم حضور شما میشه. به صورت زنده در خدمت شما هستیم و تکرارشو سحرگاه و نزدیک ظهر روزهای سه‌شنبه میتونید اون رو ببینید. استاد عزیزی که در این برنامه ما در خدمتش هستیم و از ایشون استفاده خواهیم کرد، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی های بهرامی ذات هستند. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و انشاءالله برنامه رو آغاز خواهیم کرد. سلام استاد.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
ممنون از لطف شما.
عزاداریات در دو ماه گذشته مقبول درگاه الهی باشه و در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همراهان و بیننده‌های گرامی. انشالله مباحثی که با کمک دوست عزیزمون حاج آقای غضبانی مطرح می‌کنیم قابل استفاده برای شما باشه. ما خدمت شما هستیم برای شروع.
سلامت باشید. ما بهره می‌بریم و درس یاد می‌گیریم از حضرت عالی. انشالله که بتونیم این دقایق رو که در خدمت بیننده هستیم جز صالح اعمال ما شما و بینندگان ثبت بشه با عنایت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خب عزیزان بیننده، 3515 پل ارتباطی ما و شماست. به صورت متنی میتونید در مطالب خودتون رو به ما برسونید، سوالی چیزی اگه دارید بفرستید و همچنین فکر کنم تلفن هم آماده پذیرایی هست از شما که تماس بگیرید و با جناب آقای بهرامی صحبت کنید. سوالی چیزی اگر در موضوعات برنامه هست انشالله پاسخگو خواهند بود. سه تا کلیپ آماده کردیم، امیدواریم که بتونیم تو این دقایق این سه تا رو پخش کنیم و در این خصوص صحبت کنیم. کلیپ اول رو با هم ببینیم، برگردیم انشالله توضیحاتی رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد.
بعد از اینکه پیامبر وفات نمود، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در تمام مسائل پیامبر چگونه رفتار میکرد اونگونه رفتار میکرد. یعنی فدک از مال فی بود، پیامبر اکرم در اختیار پیامبر بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بخشی از درآمدهای فدک رو صرف اهل بیت خودش میکرد چون زکات براشون جایز نبود، و برخی دیگر رو به بیت المال و سایر مسلمانان میداد. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همه این کار انجام میداد. فاطمه نزد ابوبکر اومد و گفت که من ادعای ارث دارم و فدک رو به ارث میبرم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، پس فدک رو به من بدید. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه این حدیث رو برای فاطمه زهرا خوند که ما گروه انبیا، نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما ترکنا صدقه، ما گروه انبیا چیزی از خودمون به ارث نمیگذاریم، اون چی که ما میگذاریم صدقه هست. ارث ما علم هست، دانش هست، در برخی از روایات اومده. فاطمه با شنیدن این صحبت دیگه بعد از اون با ابوبکر صحبتی نکرد. بعضی میگن که خب صحبت نکرد قهر کرده. نه، فاطمه یه خانم بود و گرفتار مصیبت وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود و اصولا با مردان بیگانه نیازی هم نبود که ارتباطی داشته باشد، سلام علیکی داشته باشد، رفت و آمدی داشته باشد، و شایسته ایشون نیست که قهر بشه اونطوری که آخوندها میگن که بعد از اون قهر کرد و فلان کرد. اینا دروغند که آخوندها درست کردن. ما به تفصیل درباره این سر صحبت میکنیم.
بله، خب از آن بیننده هم دیدن جناب بهرامی، عرضم بزرگ شما که یک ادعای خیلی بزرگی کرد و عجیب که جزء مسلمات دیگه، اگر سنی هستی بخاری و مسلم و اینا که دیگه باید اسلحه کتب نزد شما باشه اگر شما واقعا سنی هستید، ولی چگونه یه امر مسلم رو انکار میکنید. در خدمت شما باشیم با مدارک و مباحثی که دارید استفاده کنید.
دوستان گرامی، اهل پژوهش، اونایی که واقعا دنبال این هستید که حق با کیه، همین برخورد کارشناس ها و کارشناس هایی که ادعا دارن واقعا خودش ایشون کتاب صحیح بخاری و اینا رو علی ظاهر ترجمه کرده، آشنا هست با مباحث، مثل روز روشن واضح ترین حقایقی که در مسلم ترین کتاب های خودشون با محکم ترین اسناد اومده داره انکار میکنه. الان میاد تو ظلم میزنه تو چشم مخاطب، میگه که ما ماجرای غضب حضرت زهرا سلام الله علیها از خلیفه اول، قهرش، این که صدیقه طاهره بعد از وفات پیغمبر با ابوبکر سر همین قضیه ارث ایشون بحث کرد. الان روایتش از صحیح بخاری مسلم خدمت دوستان میخونم. بعد غضب حضرت زهرا، اونم غضبم میاد تنازل میده فقط به یه قهر، یه قهری که حالا مثلا دو نفر با هم دیگه داشته باشن، نه، بالاتر از قهر بوده. قهر به علاوه غضب بسیار شدید بوده، اونم تا زمان شهادت صدیقه طاهره. این مثل روز روشن میاد چی میگه؟ میگه این دروغ، اینا رو آخوندا ساختن. خب واقعا آخوندا ساختن؟ اینی که میگه آخوندا ساختن، الان ما خواهیم جواب بدیم آیا صحیح بخاری، امام بخاری شما از علمای شیعه است؟ از آخونداست ما خبر نداشتیم؟ ببینید اتاق فرمون سند صحیح بخاری نشون بده. صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر چاپ اول چند جای ماجرا رو برده، یکیش کتاب فرض الخمس صفحه 762 حدیث 3093. خب روایت مفصلی از ام المؤمنین عایشه ماجراهای وفات پیغمبر رو نقل میکنه، درگیری که صحابه داشتن در ماجرای انتخاب خلیفه اول رو نقل میکنه. بعد به اینجا میرسه میگه که همین ادعایی که آقای ترشابی اومد مطرح کرد، صدیقه طاهره اومد حقش رو غصب کرده بودن، اومد گفت که خب اون فدک و اموال من رو غصب کردید، اینا همه ورثه پیغمبر ارثی بوده که از پدرم به من میرسه بر اساس آیات قرآن. ایشون انکار میکنه ابوبکر. یک روایت جعلی از خودش که انشالله تو برنامه‌های بعدی دوستان از ما شما طلب داشته باشید، این حدیث لا نور است ما ترکنا صدقه، هم مخالف عقله، هم مخالف متواترات رواییه، هم مخالف آیات متعدد قرآنه. انشالله مفصل اینا ما بحث کردن علمای ما و ما انشالله بحث میکنیم. ایشون مستمسک این روایت میشه ابوبکر. اینجا را ایشون انکار میکنه، میگه این دروغه. خب آیا تو صحیح بخاری اومده فقط به فاطمه بنت رسول الله صدیقه طاهره غضب کرد بر ابوبکر، فهجرت ابوبکر، غضبش باعث شد که کلن ارتباطش با ابوبکر قطع کنه، بعد فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، این غضبش، این قهرش تا زمان وفاتش، تا زمان شهادتش ادامه داشت. این آخونده شیعه گفتن یا صحیح بخاری گفته یا جای دیگه صحیح بخاری صفحه 1040 کتاب المغازی اونجا بود. فقط بعد فاطمه، اینجا داره که فوجدت فاطمه علا ابی بکرن، فوجدت هم همون عبارات اخرای فغضبته. خب فلم تو کلمهو با ابو بکر حرف نزد تا زمانی که ایشون از دنیا رفت. بعد این صحیح بخاری این همین روایت در صحیح مسلم هم اومده، صحیح مسلم المجلد الثانی جلد دوم، دوستان دیگه تصویر رو میبینید چاپ اول. خب کتاب الجهاد و سیر حدیث 1759 این همون عبارتی که از صحیح بخاری خوندیم، فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک، به خاطر همین که ابو بکر ارث صدیقه طاهره را نداد، حق صدیقه طاهره را غصب کرد، ایشون به شدت غضبناک شد. خب این مسلمترین حقایقی که متفقون علیه در صحیح بخاری اومده، در مسلم اومده، در کتابهای متعددشون اومده. این آقا الان تو روز روشن میاد تو چشم مخاطب نگاه میکنه میگه اینا دروغه، غضب حضرت زهرا نسبت به ابوبکر دروغه. دیگه واضح تر از این دروغی که این آقا داره میگه، واقعا اینا ها حیا رو از نظر من حیا رو قورت دادن. یک مقدار کاش حتی واضح ترین کتابهای خودتون شما بیاید در نظر بگیرید. ببینید آقای غضبانی، من وقتی این کلیپ رو گوش دادم یه مقدار فکر کردم، دیدم خب این آقا باید برای چی بیاد اینا این کار بکنه، چه اهدافی وجود داره که بیاد غضب حضرت زهرا نسبت به خلیفه اول این کار بکنه، چه اهدافی پشتشه؟ مگه غضب صدیقه طاهره سلام الله علیها نسبت به هر کسی، چه خلیفه اول چه خلیفه دوم، هر کسی میخواد باشه، مگه غضب صدیقه طاهره چه آثار دنیوی و اخروی داره؟ مگه چه ضرری به مذهبش میزنه؟ مگه چه زلزله‌ای تو اعتقادات مخالفین حضرت زهرا به وجود میاره که با وجود این که در محکمترین اسناد خودشون اومده این آقا بیاد بگه که این دروغه؟
انکار کنه؟
بله این ما میایم دوستان ببینید بیننده های عزیز، برادران گرامی، میخوایم آثار غضب صدیقه طاهره را بیایم بر اساس روایات مورد قبول اهل سنت خیلی کوچولو خیلی مختصر مطرح کنیم. مستدرک علی الصحیحین، خب مستدرک علی الصحیحین برای حاکم نیشابوری از محکمترین و قویترین کتب روایی اهل سنت بر مبنای کتاب صحیح بخاری مسلمشون نوشته، جلد سوم کتاب معرفت صحابه صفحه 167 حدیث 47-30 روایت خیلی معروفیه. روایت از طریق اهل بیت علیهم السلام که اهل سنت هم اهل بیت ما را قبول دارن، ایشون از امیرالمؤمنین نقل روایت میکنن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمه، رسول خدا به حضرت صدیقه طاهره فرمود ان الله یغضب لغضبک، ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. فاطمه جانم، خدا با غضب تو غضبناک میشه، خدا با رضایت تو راضی میشه. یعنی هر کسی که حضرت زهرا را غضبناک کنه خدا ازش غضبناک میشه، هر کسی که حضرت زهرا ازش راضی باشه، رضایت صدیقه طاهره، رضایت خداوند تبارک و تعالی را در پی داره. خب در صحیح ترین اسناد اهل سنت برادران گرامی اومده که حضرت زهرا از خلیفه اول غضبناک شد، فغضبت فاطمه. خب نتیجهش روشنه، یعنی خداوند تبارک و تعالی از خلیفه اول اهل سنت غضبناکه. این نتیجه شکل اول قیاس اخترانی منطقی، واضح ترین استدلالی که جلوی هر کسی بذاری اینو باید قبول بکنه اگه عقل سلیم داشته باشه. خب این آقا وقتی اگه اثبات بشه که خداوند از خلیفه اول غضبناکه، خب این خیلی از ادعاهاشون زیر سوال میره، خیلی از این بافتنی های ذهنی که اینا تو گوش مخاطباشون سوال هاست کردن از بین میره. خب روایت های دیگه هم هستش، روایت های دیگه بازم همین صحیح بخاری چندین سند داره. در کتاب و فضائل اصحاب النبی صفحه 915 مطرح میکنه که چی؟ میگه که مسور ابن مخرمه روایت میکنه که فاطمه تو بضعه منی فمن اغضبها اغضبنی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه که فاطمه جگرگوشه منه، هر کس ایشونو آزار بده من آزار داده. خب اینجا تو روایت صحیح بخاری ما خوندیم که فقط زبت فاطمه تو علی ابی بکر، فاطمه از خلیفه اول غضبناک شد. هر کسی که فاطمه زهرا بر اساس این روایت ازش غضبناک بشه، پیغمبر ازش غضبناک شده. حالا غضب پیغمبر چه عواقبی داره رو من دیگه نمیتونم بگم.
دیگه مسلمه دیگه در قرآن.
دیگه این اگه خدایی نکرده زبانم دار من مغضوب پیغمبر بشم اینقدر خطرناکه، من مغضوب خدا بشم، مغضوب پیغمبر بشم اینقدر خطرناکه که میلیاردها مسلمون تو طول تاریخ توی نمازهای واجبشون چی میگن؟ میگن خدایا ما را به راه راست هدایت کن، راه کسایی که بهشون نعمت دادی، نه راه کسانی که غیر المغضوب علیهم. ما تو نمازها میگیم خدایا راه ما راه کسایی که خدا و پیغمبر نسبت به اینا غضب داره نباشه، یعنی راه ما راه این آقایی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را غضبناک کرد نباشه. این یه تالی فاصله شه. حالا دیگه بعضی از چیزها رو دیگه اینجا متاسفانه ما نمیتونیم
همین حساب اینا میخوان هی
بله این کار بکنه در مثل روز روشن. بعد اینا سابقه دان هم هستن. الان شما نگاه میکنید
تو اصل نمونه انکارهای مسلم
فراوون آقای غضبانی فراوون. ما یه تحقیقی کردیم اصلا تو صحیح بخاری بالای سر 70 مورد تعریف مغرضانه در آوردیم. یه موردش هم می‌خوایم تو همین راستا خدمت همراهان گرامی امروز توضیح بدیم که اینها الان در عصر اطلاعات مثل روز روشن حقایق، طرف اگه اهل انصاف باشه دنبال حقیقت باشه با یه سرچ ساده میتونه پیدا بکنه. اون زمان هم همینطوری بوده، اون زمان هم واضح ترین حقایق آقایون میمدن سانسور میکردن. این سانسوری که میخوام خدمت دوستان عزیز عرض بکنم مرتبط با همین ایامه. الان بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه عده توی سقیفه بنی ساعده جمع شدن، سر و صدا شد، خب انصار جمع شدن، بعد ابوبکر اومد، عمر اومد، ابو عبیده جراح اومد، بین اینا بحثای شد، این آقا اومد برگشت گفت یه امیر از ما یه امیر از شما، این یه جوابی داد، گفت نه آقا این خلیفه اول ابوبکر این آقا پولدارترینه، این آقا حسب و نسبش به قریش میرسه، اینا باید برسن. خلاصه یه بحثایی شد، جر جنجال شد، اینقدر جر جنجال زیاد بود که حتی تو صحیح بخاری هستش که جناب خلیفه دوم لقد خوف عمر الناس، شمشیر کشیده بود همه رو میترسون برای عقد بیعت برای ابوبکر. خود ام المؤمنین عایشه میگه، میگه سن آقا مدینه را اشرعبت المدینه تو بالنفاق. حالا من مضمون روایت دارم میگم، توی سنن بیهقی میگه اصلا شهر مدینه پر از منافق شده بود، نفاق شهر را گرفته بود. تو این شرایط اینا نمیدن یه خلیفه ای انتخاب کردن. حالا ما میخواییم ببینید یکی از مهمترین استدلال هایی که حضرات برای مشروعیت خلیفه اول میکنن بحث همین چیه؟ بیعت و اجماعی که صحابه برای ابوبکر دارن. ما میخواییم دو تا سند خدمت دوستان نشون بدیم، ببینید اینا چقدر اسناد تاریخی و اسناد روایی دستکاری کردن که الان یه پژوهشگر میخواد واقعه را واقعا بخونه بسنجه به حقیقت نرسه. اول من عبارت صحیح بخاری در این باره خدمت دوستان میخونم. اتاق فرمان عزیز، دار ابن کثیر چاپ صحیح بخاری، چاپ دار ابن کثیر
بله،
همون چاپ اولش، حدیث 42-40 صفحه 10-40 کتاب المغازی، همون ماجراهای معروفی که الان خدمت دوستان توضیح دادیم و ایشون از قول ام المؤمنین عایشه داره نقل میکنه. میگه که خب صدیقه طاهره بر ابوبکر غضبناک شد، ایشون با حالت غضب از دنیا رفت، امیرالمؤمنین علیه السلام شبانه و به تنهایی ایشون رو دفن کرد و ابوبکر را از دفن شبانه صدیقه طاهره خبردار نکرد. بعد میگه که خب تا وقتی که صدیقه طاهره بود امیرالمؤمنین پیش مردم یه آبرویی داشت، یه اعتباری داشت، بعد از ایشون این آبروش هم حالا بر اساس ادعاهای ایشون از بین رفت. بعد امیرالمؤمنین التماس کرد به ابوبکر، حالا بعد 6 ماه بیا با هم دیگه بیعت بکنیم. این عبارت اینها ولم یکن یبا تلک الاشهر، تو این 6 ماه بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین به هیچ وجه با ابوبکر بیعت
نکرد.
اصلا کلن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر غضبناک بودن، هیچ بیعتی نبوده. اینجا آقای غزوانی چی گفته؟ ولم یکن یبای تلک الاشهر، حضرت علی علیه السلام فقط گفته. حالا این همین روایت تو سند دیگه، این همین روایته، استاد آقای بخاری عبدالرزاق صنعانیه، از اساطیر و مشایخ کوفی بخاریه، در کتاب خودش المصنف برای عبدالرزاق متوفای 211 هجری، این عبدالرزاق و بخاری اینا از فقهای اصحاب حدیثن که ابن تیمیه و بزرگان این کتابا رو در دست قبول باید داشته باشن، جلد پنجم همون حدیث صفحه 106 همون ماجراها رو اومده گفته، همون ماجره ها هستش دوستان اگه ببینید. خب اینجا فهجرت و فاطمه، حضرت فاطمه با ابوبکر رفت نزد تا اینکه از دنیا رفت، تنهایی حضرت علی دفنش کرد، تا اینجا میرسه که فلم یبایعه علیون ستت و اشوره، از زهری که راوی این حدیثه اینا میپرسن، ایشون میگه آره حضرت علی علیه السلام
6 ماه
با ابوبکر بیعت نکرد. یه اضافه ای هم داره که آقای بخاری یا هر کسی که تو سند کتاب صحیح بخاری این تیکه رو حذفش کرد که خیلی مهمه تو بحث ما.
چیه؟
ولا احد من بنی هاشم حتی بایعه
علی،
یعنی هیچ کدام از بنی هاشم به همراه حضرت علی علیه السلام تا 6 ماه با ابوبکر بیعت
نکردن.
خب به نظر شما، شما بنی هاشم ها از اجماع مسلمی خارج کنید، آیا اجماعی شکل میگیره؟ خانواده درجه یک پیغمبر، فامیل درجه یک پیغمبر که بنی هاشمه با خلیفه اول بیعت نکردن تو سقیفه، آیا بیعتی برای خلیفه اول شکل میگیره؟ چون اینا میدونستن که این یه تیکر اگه بیاد بخاری یا هر کسی که روایت نقل کرده اگه نقل بکنن پایه عقایدشون سست میشه، اومدن چیکار کردن؟
حذف کردن.
قیچی کردن، حذف کردن. پس الان این کار نشناس میاد تو روز روشن نگاه میکنه، واضح ترین حقایق موجود در کتبشون رو میاد انکار میکنه، مسبوق به سابقه است. اینا یه مبنایی توی ذهنشون هست که بایستی در هر صورتی ولو بلغ ما بلغ، ولو انکار حقایق مثل روز روشن، اینا را راحت انکار میکنن، حدیث میسوزونن، سانسور میکنن که هیچ گزندی به مشروعیت خلافت منتخب سقیفه وارد
نشه.
این توضیحات
همچین شیوهی با یه همچین سبک و همچین کاری کتاب رو جمع‌آوری کرده، جاهاشو بریدن، گذاشته بله. کنار. با این وجود بحث غضب رو اینجا منکر نشده.
بله بله.
خود بخاری هم فرمودید، سندم نشون دادید که بحث غضب.
بله این آقای ترشاوی اومد
منکر شد. حتی اون حد هم دیگه
راضی نشد.
عجیب، خیلی عجیبه. خیلی متشکرم. جناب آقای بهرامی خیلی خوب و دقیق پاسخ دادید و با حوصله استفاده کردید. خب این کلیپ اول بود، بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، بعد ان شاءالله برگردیم در مورد این کلیپ هم صحبت خواهیم کرد و استفاده خواهیم بود.
استاد خدمت بنان آخرین مطلب، شما چه دلیلی دارید، شاید در مقابل از شما بپرسن، چه دلیلی دارید که همسر حضرت علی و دختر رسول الله صلی الله علیه و آله توسط اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به قتل نرسیدن؟ خب اونها مجبور بودن، دیدن که حضرت علی بیعت نمی‌کنه، گفتن زنش را به قتل میرسانیم تا خودش بیعت کنه و خب این اتفاقی بود که افتاد. میگه شما چطور این پاسخ میدید در مورد این اتفاقی که حالا آقایون میان افتاده؟
آفتاب آمد دلیل آفتاب. دلیل ما وجود شریف سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. اگر همچون عملی اتفاق افتاده بود، این بزرگوار، این حیدر کرار انتقام میگرفت، قصاص واجب بود برایشون و از این که ترسی نداشت از کسی جز الله ما یقین داریم. ما یقین داریم که سیدنا علی مرد مخلص و شجاع و متقی بود.
الله اکبر. این چه استادی شیطان برای اینها و اینا چه استادی برای شیطان. یعنی فکر کنم باید شیطان بیاد پیش اینا درس یاد بگیره و اومدن چه قضیه رو میارن، دلیلشون چه دلیلیه. در خدمت شما باشیم.
بله همراهان گرامی، ایشون اومد یه برای این که واضح ترین حقیقت های که شهادت صدیقی طاهر است این کار بکنه، گفت چون حضرت علی علیه السلام حیدر کرار و اوصافش هم ایشون مطرح کرد، بعد چون قصاص نکرد پس
نبوده،
واقعی اتفاق نیفتاده. خب جوابش خیلی واضحه، خیلی روشنه. سه تا جواب ما برای اینکه این شبهه رو درست حسابی جواب بدیم، سه تا جواب خیلی محکم و خیلی حساب شده خدمت همراهان گرامی داریم. این جواب اول اینه که از نظر عقلایی هیچ ملازمه‌ای بین عدم مطالبه یک حق و نبود اون حق نیست. خیلی از مواقع باعث میشه مصلحت‌های خیلی بالاتر یا حساب کتاب‌های خیلی آخرتی و ماورایی باعث میشه که ما 100% محق باشیم، مظلوم باشیم، ما حق خودمون رو مطالبه
نکنیم.
من الان یه مثال خدمت بیننده های عزیز بیارم.
آره دیگه، آدم
تاریخ مدینه دمشق که میخوام الان یه حق خیلی خیلی واضح خدمت دوستان نشون بدم. اتاق فرمون اگه سند نشون بدید
که صاحب حق هم مطالبه نکرده.
اتفاقا خیلی واضح تره.
درسته.
تاریخ مدینه دمشق الجزء التاسع و الثلاثون شرح حال خلیفه سوم این جلد صفحه 253 یه ماجرای خیلی جالبی نقل میکنه حافظ ابن عساکر. میگه که عثمان یه روزی نشسته بود زمان خلافت خودش، ذکر عثمان بنی امیه، خب سخن از بنی امیه فک و فامیلای خودش شد، گفتش که به خدا قسم اگر کلیدهای بهشت رو کسی به من بده، همه کلیدهای بهشت رو میدم به فامیلای خودم بنی امیه تا اینکه همشون برن بهشت. به خدا قسم من تمام بنی امیه را میذارم پست و مقام بهشون میدم، استان یکیش رو استاندار میکنم، یکیش رو بخشدار میکنم، یکیش رو بگید وزیر امور خارجه میکنم.
درست.
علی‌رغم من رقم هر کسی هم میخواد بدش بیاد به جهنم، امروزی معنی میکنم به جهنم بدش بیاد. از قضا عمار اون صحابه‌ای که گوشت و پوستش با حقه، عماری که تمام وجودش فداکاری برای اسلام اونجا بوده، عمار میگه ببین این داره به من کوشه کنایه میزنه ها. میگه بله پوز عمارم، ببخشید من این میخوام مطلب رو برسونم اینجوری معنی میکنم، پوز عمار رو با خاک بزنم خب من تمام بنی امیه را میدانمش، استاندارشون میکنم، سرکارشون میذارم، حتی بهشت کلا میدم به فک فامیلای خودم. میگه که این داره به من کنایه میزنه ها. عثمان بهش میگه آره برای اینکه تو را مثلا من پوز تو را بخوابونم به زمین، حال تو را بگیرم، من تمام بنی امیه را میذارم سر کار، میذارمشون استاندارشون میکنم، همه امکانات دولت بیت المال میلیون ها میلیون درهم بهشون میدم. بعد عمارم اونجا جواب میده کتاب شیعه نیست، کتاب اهل سنت، میگه به انف ابوبکر و عمر. یه جسارتی به ابوبکر و عمر میکنید، میگه چرا میخوای منو ناراحت کنی؟ چرا به من این حرفا رو میزنی؟ به همین حرفی که میزنی به ابوبکر و عمر بزن. اون موقعی که تعهد دادی به عبدالرحمن که بر اساس سنت ابوبکر و عمر رفتار کنی و داری نمیکنی، میگه داری اونا رو آبروشون میبری. میگه آقا به خاطر این حرف عمار فقزه و عثمان به شدت غضبناک شد، پا شد، فقام الیه، رفت سمتش، فوتعه، با لگد محکم عمار را زد. اینقدر بدجور داشت عمار مظلوم و کتک میزد و اجفلهن ناس و امه که چند نفر ریختن عمار را از دست این کشیدن بیرون. ما حالا تو منابع دیگه داریم که چند روز عمار اصلا به حالت اغما بود بیچاره، اصلا نمازش قضا نشده بود، اون تو این چند روز قضا شد، دندش شکسته بود، اصلا یه جنایت های خیلی عجیبی تو منابع دیگه هستش. وقتی که بعد چند روز خب یک جو خیلی بدی بر علیه عثمان به وجود اومد، خب عثمان زده عمار که پدر مادرش هم شهیده، شهید در راه اسلام، اینجوری کتکش زده که چند روز به هوش نیومده. بعضی از امهات المؤمنین اومدن اعتراض به عمار، اعتراض به عثمان کردن. حالا اینجا خلاصه می‌خوایم رد شیم. فبعث الی طلحه و زبیر، فرستاد پیش سراغ طلحه و زبیر، گفت طلحه و زبیر برید پیش این آقا، بهش بگه آقا عمار سه تا کار میتونی انجام بدی، تو مخیر سه تا کار کنی، یا قصاص کن بین ان یقتص، یا اینکه بیا عش بگیر، دیه بگیر ددمت، یا اینکه منو ببخش. ببینید میخوایم برای اینکه کار امیرالمومنین رو جواب بدیم. چی میگه عمار؟ میگه فقالا، این دوتا میان پیش عمار بهش میگن بابا این عثمان تو رو بین این سه تا مخیر قرار داده، تکلیفش رو معلوم کن. عمار چی میگه؟ میگه لا والله، خلیفه حاضر قصاص بشه، عمار قصاص نمی‌کنه. چرا؟ لا والله لا اقبل منهن واحده، هیچ کدوم از این ستایی که گفته رو من قبول نمی‌کنم. حتی القا رسول الله فاشکو الیه، تا اینکه روز قیامت من ملاقات با پیغمبر بکنم، شکایت عثمان رو به پیغمبر ببرم. اصلا بعضی از جنایت‌ها اونقدر شدیده، اونقدر بزرگه که این دنیا اگه بخواد کسی اونا قصاص بکنه، بخواد مطالبه بکنه، این دنیا قابلیتش نداره. اصلا اهمیت جنایتش هم یارو پایین. سه روز صحابه پیغمبر زری از حال رفته، کتکش زری، حالا میخوای بیا بگی قصاص؟ مگه با قصاص با تو تا لگد اینا مگه مشکل حل میشه؟ این همینا ما بیایم برای حضرت علی علیه السلام بگیم. خب حمله کردن، آتیش سوزوندن، لگد زدن، شهید کردن، حالا حضرت علی علیه السلام بیاد قصاص کنه؟ حضرت علی علیه السلام مثل عمار میگه من قصاص بگید
نمی کنم.
تا اینکه روز قیامت
پیامبر رو ببینم،
اون روزی که امیرالمؤمنین، بله اون روزی که امیرالمؤمنین اولین پرونده امیرالمؤمنینه،
بله،
که امیرالمؤمنین یسو علی رکبتی به روی زانو میشینه، اون دشمنان خودشا خصماء خودشا به دادگاه عدل الهی فرا میخونه، میگه این دنیا اصلا قابلیتی اینا نداره که امیرالمومنین بخواد مثلا چهار تا کسی که ارزلوباشی که حمله کرده بودن به خانه سبتیقه طاهره را بیاد قصاص بکنه. این جواب اول. جواب اول پس چیه؟ عدد مطالبه هیچ ملازمه با نبود حق نداره. نه. چرا؟ چون ممکنه عدم مطالبه به خاطر مصلحت بالاتر باشه، یا اصلا آقا اون حق اونقدر اون حق قصد شده بزرگ باشه که بخواد مطالبه کنه
جبران نیست،
ارزشش بیاد پایین. این جواب اول.
حالا این نمونه که شما گفتید در واقع یک واقعی رخ داده، قصاصی هم صورت نگرفته و نمیتونه اون قضیه رو منکر کنه.
بله.
اینجا هم دقیقا همونه، واقعی رخ داده، حالا قصاص نکرده. این دلیل پس دلیل اول این آقای کارنشناس به اصطلاح حضرت عالی در شبکه وهابی اینجا،
بله،
از بین رفت.
بله.
اون دلیلش باطل شد.
خب دلیل دوم. دلیل دوم ببینید، امیرالمومنین علیه السلام درسته علم غیب داره، ولایت تکوینی داره، مثل خدا، خدا هم علم غیب داره هم ولایت تکوینی داره، همه چیزا خدا مگه میدونه دیگه. خب آیا خدا در تمام امور برای هدایت بشر، برای اینکه کار رو بشر را بندازه، از ولایت تکوینش استفاده میکنه. یا نه میگه آقا میذارم به اختیار خودتون، خودتون بیاد راه راست انتخاب بکنید، امتحانتون میکنم، من شما رو هدایت میکنم، ولی همش با اراده و اختیار خودتون. قرار نیست از علم غیبش، از قدرت تکوینش خداوند همیشه استفاده بکنه. ائمه علیهم السلام که تمام قدرتشون، علمشون هم از خداوند تبارک و تعالی هستش، از خودشون هیچی ندارن، اینا هم از خداوند، مثل روششون، سبکشون مثل اراده الهیه. اینا هم قرار نیست که همیشه از علم غیبشون استفاده کنن، همیشه از قدرت خودشون استفاده بکنن. خب اینا شرایط عادی نگاه میکنن، مثل یه مدیر حکیم که امکاناتش رو نگاه میکنه، موانعش هم نگاه میکنه، بهترین انتخاب انجام میده. خب امیرالمومنین علیه السلام زمانی که حالا حکومت دستش گرفته، امیرالمومنین به حکومت رسیده، خب میخواد بیاد امورات جامعه اسلامی رو رتق و فتق بکنه، یه حاکم اهم و مهم میکنه، میگه آقا این مهمترین چیز، اول من باید این مشکل رو حل کنم، بعدم برم سراغ مشکلات دیگه. این یک قاعده بسیار واضح در مدیریت جامعه هستش. مثلا شما حتی تو خانواده خودتونم یه چیز دست چهارم پنجم رو بیاری خیلی بهش اهمیت قائل بشی، بعد نسبت به اون موارد خیلی مهم اصلا برات مهم نباشه، خب میگن آقا این اصلا حکیم نیست، این اصلا ولایتش ولایت درست حسابی نیست. حالا امیرالمومنین زمان حکومت خودش یه مانع خیلی بزرگی داشته، مانعی بوده که اساس اسلام رو زیر سوال می‌برده، مانعی بوده که با اساس حکومت خودش مشکل داشته، یعنی استقرار خلافت با وجود این مانعی به نام معاویه اصلا بی‌معنی بوده. اصلا معاویه ادعای خلافت داشته، ادعای حکومت داشته، اینجوری نبوده که امیرالمومنین باش بتونه بسازه، اینجوری نبوده که امیرالمومنین مثلا آقا یه چند درهم پول بهش بده، یه چند تا امکانات بهش بده باش بسازه. اصلا مشروعیت خلافت حضرت علی علیه السلام و معاویه زیر سوال می‌برده، اساس اسلام رو زیر سوال می‌برده. یالا برای اینکه این روش مدیریتی حضرت علی علیه السلام رو نشون بدم، برادران عزیز این سند رو ببینید، سنن کبرای بیهقی، اگه نشون بدید سنن کبرای بیهقی الجزء السادس، خب بحث مطالبه فدکه. حالا هرچی که ما در فدک استدلال کردیم، برای همین مطالبه قاتلین صدیق طاهر هم ملاکش یکیه، میتونیم به همون هم استدلال کنیم. درست. صفحه 558 ایشون تو این صفحه روایاتی میاره، میگه که امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومت خودش، امام حسن، امام حسین و برخی از صحابه دیگه اومدن سألو علیان رضی الله عنه، از امیرالمومنین علیه السلام اومدن نصیب خودشون و سهم خودشون از خمس خواستن. گفتن آقا سهم ما رو ابوبکر نداد، خلیفه دوم نداد، خلیفه سوم نداد، یا علی الان شما به حکومت رسیدی سهم ما رو بده.
بله.
خب امیرالمومنین چی گفت؟ امیرالمومنین گفت هو لکم حق، این حقتونه، ولکنی محاربون معاویه، الان من درگیر یه امر اهم خیلی مهم به نام کیم؟
معاویه.
اگه شما بخواید این حقتون رو فعلا نگیرید، به معضل کلیدی و اهم ما رسیدگی بکنیم. خب مشکل امیرالمومنین این بود. این آقا میاد میگه که چرا مطالبه نکرد؟ اصلا میتونست مطالبه بکنه؟ خب یه معضل بزرگی به نام معاویه بود.
کمتر از 5 سال تمام مرتب مشکلاتی که مشکلات معاویه عاملش بود.
امیرالمومنین باید اول مشکلات خیلی مهم ما میومد برطرفی کرد، حلش میکرد. خب اینم از مستند، هم از کتابای خود اهل سنت.
قبلا بحثاش شده دیگه ناقص.
حالا این ما که داشتن میگیم معضل، برادران عزیز، اونایی که اهل تحقیقی، معضل خیلی بزرگی بود معاویه. این یه سند بود، توی کتابهای دیگه، کتاب الغارات جلد 2 صفحه 441، الغارات اون عملیات‌های تروریستی معاویه است. یک اینجا ایشون آقای ثقفی از قدیمی‌ترین کتاب‌ها هم هستش، خیلی داستان عجیبیه. میگه خب وضعیت جامعه در زمان حکومت معاویه جوری بود که در زمان حکومت امیرالمومنین معاویه، خب ابو هریره فرار کرده بود، رفته بود پیش معاویه، اونجا داشت پیش نماز شده بود. خب میگه که بصر ابن ارتاد لعنت الله علیه، یه دونه از همین داعشی های امروزی،
این همین
دید. آره یه دونه از این نظامی هایی که زیر نظر معاویه بود، خب یه لشکری داشت، میاد گزارش به معاویه میده، میگه من از طریق سماوه رفتم تا شام، رسیدم به معاویه، گفتم یا امیرالمومنین، ای معاویه خیلی سر سلامت، خیلی خوشحال باش، این لشکرت هم میبینی، اقتل و عدو بکر، هر جا رفتیم برگشتیم دشمنان تا کشتیم. حالا دشمنان کیا هستن؟ طرفدارای حضرت علی. میگه که هر جایی ما رسیدیم اونجا رو نکبت زدیم، اونجا رو خراب کردیم. بعد معاویه میگه آقا تو اینا رو نکشتی، خدا اینا رو کشت. همین تفکرات جبری. بعد خود ایشون میاد میگه که معاویه، این بسر ابن ارتاد از طرف معاویه که رفت و برگشت کرد، توی عملیاتش 30,000 نفر رو کشت. 30,000 30,000 تا رو کشت و حرق قومن به نار، یه طایفه رو کلن آتیش زد، آدم سوزی رو انداخت.
این قتلا از آدم های بیدفاعی.
بله، زن ها مرزا به سمین دایش هایی که حمله میکردن یه روستا را، یه سری ها سر میبریدن، یه سری ها به اسارت میبردن.
بعد اون خیلی فرق داره که در میدان جنگ تو این کار رو بکنی.
ابن مفرق هم میگه، میگه که الا حیث سار المر و بسرون به جیشهی، این بسر با این سپایی که از طرف معاویه بود هر جا رفت، فقط طلب بسرون مستطاع و هر رقا، هر چقدر تونست کشت و آتیش زد. میگیم معاویه یک معضل بزرگی بوده، برای همینه خب امیرالمومنین حالا تو این شرایط خب بیاد چیکار بکنه، بیاد بگه که خب
حقوقی که خودش داره رو و اینا رو بخواد
اصلا باید بچسبه کنه. اون بحث اهم رو بچسبه. خب جواب سومی هم که ماها میگیم اینه که خب امیرالمومنین واقعا به خاطر همین معضلات خیلی زیاد ایشون بستهیت نداشت. ایشون یه حاکمی بود که خب در اوج تقوا، حاکمی بود که صحابه‌ای که همزمان مثلا ایمان آورده بودن زمان پیغمبر، بزرگان انصار باهاش بودن. خب ولی جامعه اسلامی بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینقدر دچار انحرافات شد که امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله می‌خواست اصل اسلام حقیقی رو به اینا نشون بده، اینا اصلا زیر بار نمی‌رفتن. یکی از بزرگترین انحرافاتشون این بود که اینا تو ذهنشون اینجوری جا افتاده بود که هر کاری ابوبکر و عمر انجام دادن، ابوبکر و عثمان، عمر خصوصا دوتا، هر کاری انجام دادن عین دینه. حالا یه سری بدعت‌های غلط، یه سری سنت‌های غلط، می‌خواد امیرالمومنین این جامعه را اصلاح کنه. حالا امیرالمومنین یه سنت، الان از تو سند من خدمت دوستان بخونم، کتاب اصول کافی جلد 8 صفحه 59، یه خطبه امیرالمومنین داره، خیلی خطبش دردناکه، خیلی مظلومه.
معروف به روزه کافی.
بله واقعا مظلومه. خب امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله میگه که ثم اقبل به وجهه و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته، نگاه کردید دور اطرافش شیعیان مخلصشن، اهل بیت خودشن، یعنی از این شرایط تقیه نبوده، تو عموم نمیتونسته بعضی از حرفا رو حضرت علی بزنه، اینجا میتونسته درد دل کنه.
درسته.
میاد نگاه میکنه به این اهل بیتش، به این شیعیان خاصش، میگه که فقال قد عملت الولات قبلی، اون حاکمان قبل از من، سه خلیفه قبل از من، اعمالی انجام دادن، خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با پیغمبر، با سنت پیغمبر مخالفت کردن، متعمدین خلافه، عمدن میخواستن جلوی حرف پیغمبر اینا وایستن. پیغمبر اومد گفت ازدواج موقت جایز، اینا گفتن نه. پیغمبر گفت متعت الحد جایز، اینا گفتن نه. متعدد چندین مورد خود مولای متقیان در مولای متقیان در همین حدیث اسم میاره. ناقضین العهد، مغیرین لسنته، سنتش را تغییر دادن، عهدش را نقض کردن. میگه اگر من لو حملتون ناس علا ترکه ها، من بیام از قدرت خودم به عنوان حاکم مردم را مجبور بکنم که مثلا نماز تراوی نخونید، مثلا این کار را بکنید، سنت اصلی پیغمبر اینه، اگه من بیام مردم را مجبور بکنم و این بدعت ها را تغییر بدم برگردونم به همون سنت حقیقی پیغمبر، لتفرق عنی جندی، حالا یه دشمن قدار به نام معاویه داره، امیرالمومنین میخواد احکام الهی را جاری کنه، احکامی که خلفای قبلی اومدن بدعت ایجاد کردن، تمام لشکرش از هم میپاشه، میمونن چند نفر، حتی ابقا وحدی او قلیل من شیعتی، میمونن این چند نفری که اون شیعیانی که عرفو فضلی، منو کامل میشناسن و فرض امامتی من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله، اون شیعیانی که میدونن آیه انما ولیکم الله برا منه، من امام مفترض تایی اونم، اون شیعیانی که میدونن سنت رسول خدا در روز قدیر این بوده که منو به عنوان امام مفترض طاعه برای بعد خودش نسب کرده، میگه اینا میمونن، ولی به خاطر تبلیغات این چند دهه سه تا خلیفه ای که اتفاق افتاد، اینا همه از دور من میرن، همه میرن سمت دشمن. خب امیرالمومنین الان بیاد بگه که خلیفه اول و دوم مغیره فلان بهمان اینا قاتلین حضرت زهران، امیرالمومنین الان تو روایات ما داریم یه سنت غلط تراوی رو میخواد همه داد و هوارشون بلند شد با سنت ها عمرها. خب اینا نتونست امیرالمومنین جلوشون رو بگیره، داشت دین از هم میپاشید، داشت اون شالوده حکومت خودش از بین میرفت. حالا آقا بیاد چی بگه؟ بگه که خب چون حضرت علی علیه السلام قصاص نکرد پس شهادت اتفاق نیفتاده. این مغالطه است، این دروغه. ما خدمت شما هستیم.
درسته، خیلی ممنون. خب بریم کلیپ سوم رو هم ببینیم چون وقت هم کم داریم و اینها که بخوایم بیشتر از مطلب حضرت علی استفاده کنیم ما میان برنامه رو نمیریم. حالا توی همین فرصت که دادیم بریم کلیپ سوم رو ببینیم و انشالله استاد در این خصوص هم سخنانی دارند و پاسخ خواهند داد.
حالا بعد آقای محسنی میاد میگه اسباب عدم موفقیت علی چیه؟ نتونست حکومت داری کنه. چرا در حکومت داری علی موفق نبود؟ شما از هر زاویه‌ای بخواد نگاه کنید، الان آنچه که ذکر میکنه همه به عنوان عوامل خارجی، یعنی اطراف رو همه متهم میکنه که میگه که علی خودش گفته صفحه لپتاپ ببینیم، ولکنی منیتو به اخبث قوم على وجه الارض. کوفیان میگه که پسترین خبیسترین انسانها بر روی زمین هستن. اینها کسانی بودن که همینها شیعیان علی هستن دیگه، همینها بودن که حسینو کشتن، همین قومی که اخبث قوم على وجه الارض. دقت کن میگی ولکنی منیتو به اخبث قوم على وجه الارض، پسترین انسان ها با من هستن. ببینید یاران ابوبکر و عمر و عثمان کی بودن؟ ببینید الان اونها در مدینه بودن، الان علی رضی الله در کوفه هست، سرزمین وحی و رها کرده اومده کوفه و الان داره میگه که پسترین خبیسترین مردمان شما هستید. همین خبیسترین ها بودن که خواستن حسن رو به شهادت برسونن و حسین رو به شهادت رسوندن، علی رو هم به شهادت رسوندن. همین خبیس ها، خبیسترین ها، همین شیعیان دیگه. ادعوهم الى الامر الصائب فلا يتبعون، اونها را به هر آنچه که خیر و خوب هست، صلاحشون هست، دعوتشون میدم اما من پیروی نمی کنن. فاذا تابعتم على ما يريدون تفرقوا عني، و گاه هر گاه که من از اینها پیروی کنم، اون چیزی که اونها میخواهند من پیروی میکنم، از من دور میشن. ببین واقعا در اینجا ممنون تا فرمان. آیا این صفت یک خلیفه باید باشه؟ خلیفه میاد میگه من پیروی شما میشم، وقتی این پیروی اینها شد میگه که بعد از من جدا میشن، پخش میشن، اونجا هم حتی حاضر نیستن با من باشن. الان شما ببینید که دچار چه ضعفی علی رضی الله عنه شده.
بله، این هم یک ادعای دیگه و یک تهمت دیگه ای که میزنن و در خدمت شما باشیم در این خصوص. هم بفرمایید استفاده کنیم.
یکی از مغالطه های خیلی واضح و روشن شبکه های وهابی که ما موردی ما استدلالی ندیدیم از حضرات به کتاب های شیعه که این مغالطه را نداشته باشن. حالا ما دیدیم اومده ایشون به کتاب آقای محسنی آدرس داده، شیخ محمد آصف محسنی، از کتاب مشرعیه بهار الانوار. خب ایشون از علمای معاصر رحمت الله علیه. من خوشحال شدم گفتم خب اینا یه بار تو عمرشون سند خواستن بدن، یه مراجعه علمی به کتابای شیعه کردم. بعد اومد خلاصه هم یه تحریفی روی عبارتهای این مرحوم انجام داد، بعد یه سری هم بافته های ذهنی خودش هم نسبت به حکومت امیرالمومنین علیه السلام اومد به مخاطب القا کرد.
آجا اینا وقتی کتابای خودش مراجعه میکنن اونجوری تحریف میکنن دیگه، در کتابای ما که قطعا باید این کارو بکنن، نمیتونن این کارو.
بله، اول من خدمت دوستان عبارت مرحوم شیخ محمد آصف محسنی مشرعی بهار الانوار، کتاب بهار الانوارشون اومده خلاصه کرده جلد دو صفحه 77. خب رسیده به یه قسمتی که اسباب اون موانع و اسباب تضعیف حکومت علی علیه السلام. خب یه سری روایت های علامه مجلسی رحمت الله تعالی علیه آورده، ایشون اومده یه تحلیلی از خودش آقای محسنی ارائه داده. ایشون از 8-9 تا دلیلی که اومده ارائه داده به مخاطب فقط یکیشو گفته، اون یکیشم تازه ناقص اونم با تحریف. اول من عبارت ایشون رو به صورت خلاصه خدمت دوستان از رو متن خدمت دوستان توضیح میدم، بعد نکته هایی که الان به ذهن ما هستش. خب ایشون اومده گفته که اسباب تضعیف حکومت حضرت علی علیه السلام چند تا چیزی، یکیش گفته که اخلاق الکوفیین، اخلاق کوفیا، اعتقادات کوفیا، مزاج کوفیا و خبثشون و خباستشون. ایشون اومد توضیح داد اینا، بعد به زعم خودش هم اینا رد کرد. من دوستان اینا داشته باشید، من اسباب دیگه را بگم، اینا آخر سری توضیح بدم.
چون توضیح من خیلی ضروریه،
چون مطالبی که ایشون آورده همدیگه را توضیح میده، همدیگه را تفسیر میکنه. گفته که اولین مشکل حکومت حضرت علیه السلام اخلاق کوفیا بوده، این اخلاق کوفی طلب شما از ما. مشکل دوم افکار خوارج بوده. خب از زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجازه نداد جناب خلیفه دوم پیغمبر بنویسه، حجیت سنت پیغمبر زیر سوال رفت. گفت هست اونا کتاب الله، همین قرآن برای ما بسه. یه عده‌ای خیلی کثیری از مسلمانایی که تازه مسلمان شده بودن شروع کردن فقط قرآن خوندن، از سنت پیغمبر بیخبر بودن، مثلا قرآن رو نمیتونستن بفهمن. تو قرآن میخوند لا حکم الا لله، خب پس چرا حضرت علی اومد تنبه حکمیت داد؟ خب اینا چون قرآن رو نمیفهمیدن شروع کردن با ظواهر برخی از آیات شروع کردن شبهه کردن. خب مشکل دوم حکومت حضرت علیه السلام این دست از افراد بود. مشکل سوم حکومت حضرت علی علیه السلام ضعف برخی از استاندارای حضرت علی علیه السلام بود. خب امیرالمومنین خودش جان پیغمبر، خودش معصوم، استانداراش که اینجوری نیستن که، استانداراش ممکنه شیطان بر اونا غلبه بکنه و اشتباه بکنن. مشکل سوم، مشکل چهارم، حسد جمعی از بزرگان صحابه. برخی از بزرگان صحابه و مقامات امیرالمومنین حسادت کردن. خب بزرگان صحابه‌ای که در ردیف حضرت علی ان کیان؟ طلحه، بگید، زبیر، عایشه، سعد وقاص، اینا به امیرالمومنین حسادت می‌کردن. خب این حسادت‌ها، حسادت ایمانو از بین میبره. حسادت باعث میشه که شما سنگ جلوی اون کسی که حسادتشو میکنی بندازی، نخواهی خوشبختی و موفقیت ایشونو ببینی. این دلیل چهارمش بود. حالا صفحه بعدیش، دلایل بعدیش هم خدمت دوستان بگیم. دلایل بعدیش اینه که
ادلیس که مرحوم آصف محسنی،
آره، ایشون آورده به اسباب تضعیف حکومت حضرت علی علیه السلام. دلیل بعدش هم اینه که امیرالمومنین علیه السلام مثل عثمان نبود که کل بیت المال و خزانه و بهشت و دار و ندارش همه را بده به فتح فامیلای خودش. امیرالمومنین عادل بود، امساکهی عن العطایا، امیرالمومنین پول مفت، بگید، به کسی نمیداد. مثل خلفای قبلی نبود که آقا یکیش بگه تو همسر پیغمبری چند برابر، تو بدری هستی چند برابر، تو نمیدونم مال اصحاب شجره رضوانی اینقدر. امیرالمومنین میگفت نه، اونجوری که مثل دانه های شانه همه با هم دیگه برابرید، نمیداد حضرت علی علیه السلام. این باعث میشد که بعضیا زیر بار این عدالت علوی نرن. خب دلیل بعدیش، امیرالمومنین علیه السلام مثل خلفای قبلی نبود که الان ما خوندیم اول جلسه، مثل عثمان که اومد عمار به خاطر یه انتقاد کوچیک زد، یا اون خلیفه‌ای که همه شلاق به دستش بود، شلاقش وحشت مردم از شلاقش از شمشیر حجاج بن یوسف بدتر بود. امیرالمومنین با مخالف خودش اینجوری برخورد نمی‌کرد، مخالف خودش رو کتک نمی‌زد، به زندان نمی‌انداخت. آقا فلان صحابه بزرگ سعد وقاص ابن عمر یا چند تای دیگه با امیرالمومنین بیعت نکردن، امیرالمومنین اینا کشت؟ نه، گفت تا وقتی که دست به شمشیر نبرید شما امنیت دارید، من کاری به کارتون ندارم. این ششمین دلیل بود که اخلاق خوب امیرالمومنین بود که مردم جرأت مخالفت داشتن.
حالا این نکته رو با تذکر دیم که همین قیدی که شما فرمودید تا زمانی که قول معروف محارب نشه،
بله، دست به شمشیر نبرن
در همین جا در
مشکل هفتم
در بالاخره در بله. همین خلافت داره زندگی میکنه و
بله بله مشکل هفتم رشوه معاویه، رشوه دادن معاویه، رشوت و معاویه الی جمع من الاشراف. معاویه امیرالمومنین عدالت داشت، معاویه هم که خب اینها چند ده سال حکومت شام دستشون بود، اینها میلیون ها درهم داشتن، پولا رو جمع کرده بودن. خب الان اینها این پول ها، این زره ها، این درهم ها اومد به میدان. معاویه شروع کرد بزرگان صحابه را خریدن، شروع کرد سران طوایف و طوایف با پول خریدن، ولی حضرت علی علیه السلام روش حکومت داریش اینا را قبول نمی کرد. خب اینم یه عامل مهم حکومت حضرت علی علیه السلام بود. خیلی از شعرا، بزرگان، مشاهیر به خاطر از یه طرف حضرت علی بهشون پول زیاد نمیداد، اینا عادت کرده بودن زمان عثمان پول زیاد بگیرن، از یه طرف هم معاویه در باغ سبز نشون میداد، بیت المال مسلمین رو مفت به اینا میداد،
همینطور حراج رو
بله
چوب حراج میزده.
سبب هشتم اعتقاد بسیاری از مردم به خاطر تبلیغات معاویه. خب عثمان که خلیفه سوم بود کشته شد، اینا طی یک عملیات جاسوسی اومدن پیراهن عثمانو اون چند تا انگشت همسرش که قتل شده بود بردن شام، اینا معاویه گذاشت روی این منبر شام، خب یه پیراهن خونی با چند تا انگشت قطع شده، شروع کردن گریه کردن. خب حضرت علی کی کشته؟ عثمان کی کشته؟ به دروغ گفتن حضرت علی علیه السلام. یک جب بسیار
تبلیغاتی شدید
ضد امیرالمومنین را افتاد، یک جنگ رسانه‌ای خیلی شدید ضد حضرت علی را انداخت. خیلی‌ها نمی‌دونستن، فکر می‌کردن آقا حضرت علی واقعا عثمان رو کشته. بلده. این یکی از اسباب تضعیف حکومت حضرت علیه. و اون دلیل آخری که ایشون گفته انتقاص الخلفاء الاولین الذين كانوا موضع احترام عوام الناس حتی في الكوفه. اون اهل کوفه ای که ایشون اول گفت اینا خباثت داشتن، علت اصلی خباثتشون این بود. امیرالمومنین هر کاری میخواست بکنه اینا میگفتن سنت ابوبکر، سنت
عمر.
خب دست و پای امیرالمومنین بسته بود. خباثت اینا خبیث بودن، نمیرفتن به جنگ، به حرفای حضرت علی علیه السلام گوش نمیکردن، یه خباثت فکری خیلی شدید داشتن، میگفتن آقا هر کاری که حضرت علی کرد باید با سنت ابوبکر و عمر جور در بیاد. خب جورم در نمیومد. خب این امیرالمومنین جان پیغمبره، مع الحق و الحق معه، امیرالمومنین با قرآن مجسمه، حق مجسمه، جان پیغمبره. خب این معلومه با حکومت‌های قبلی خودش روش حکومت دارش تفاوت داره. اینها این خباثت ذهنشون باعث میشد که اینها گوش به فرمان حضرت علی علیه السلام ندن.
این سوالی هم باز ممکنه مطرح بشه، خب عثمان هم خیلی از کارهاش با عمر و بکر منطبق نبود.
بله همین یکی از بهانه‌هایی بود که خلیفه کشته شد همین بود.
احسن اونجا چرا اونجا با عثمان هم معارضت میشه و خیلی جاها باش موافقت میشه،
با حضرت علی هم معارضت میشه.
بله همه اینها ملاک هم سنت ابوبکر و عمر بوده، عثمان هم مخالفت کرده اونجوری شد. حالا از
بله وجه این که این آدمای خبیثی بودن، حالا این آقا میگه که این خبیثا اومدن حضرت علی رو کشتن، امام حسین هم کشتن. بابا اینا یعنی که خبیث بودن، اونایی بودن که ابوبکر و عمر قبول داشتن.
دقیقاً
بستر اینه اصلا قاتلین امیرالمومنین، قاتلین امام حسن، قاتلین حسین کسایی بودن که ابوبکر عمر قبول داشتن.
بله
شیعیانی بودن، همون مقدمه منهاج السنه ابن تیمیه رو بخونید، شیعیان صدر اول، این کلمه شیعه مشترک لفظیه، شیعیان صدر اول بزرگان شیعه اون موقع کسایی بودن که ابوبکر عمر احترام بهش میذاشتن، قبول داشتن به عنوان خلیفه اول دوم.
این شیعه امیرالمومنین شیعه عثمان در واقع
در تو ایران تو جمهوری اسلامی بیا چرخ ببین یه دونه شیعه پیدا میکنی که ابوبکر عمر را به عنوان خلیفه قبول داشته.
این اون شیعه واقعی در واقع
شیعه اصطلاحی الان نیست، شیعه لفظی اون موقع بوده که اگه بخوایم انتباع بکنیم همین کسایی که الان اهل سنتی که این فکر دارن و کوه من رسما قبول
دارن. دیگه معروفه دیگه، ما تو خود همین شبکه اساتید بزرگوار این رو به
بله بارها اینا جواب دادن، من دیگه نخواستم
بگم. شیعت علی و شیعت عثمان در واقع اینجا اون بحث.
بله. بعد این آقا میاد سر نادانی خودش جمله‌ای که بر علیه خودشونه را نمیفهمه شروع میکنه روش تحلیل ارائه دادن. این جمله بر علیه خودتونه. این آقای محسنی اومده گفته آقا خباثت کوفی ها به خاطر این بوده که فکرشون فکر اندیشه حقانیت خلفای قبلی بوده، این باعث می‌شده که به حضرت علی علیه السلام گوش نکنن. شیعیانی بودن، شیعیان لفظی بودن که ابوبکر و عمر را قبول داشتن، نه مثل اون شیعیان و خواص امیرالمؤمنین که جان به حضرت علی می‌دادن و اعتقاد به خلافت بلا فصل سیاسی حضرت علی علیه السلام داشتن. بعد آقا شروع می‌کنه تحلیل‌های غلط اندر غلط، ظلماتون همجوری ظلمات و حرفای مثلا به درد نخور رو همه سوار میکنه، هی مطلب میگه. بعد اون ناسبیگریش رو میخوام دوستان عزیز بگم، جملات آخرم باشه، میگه مشکل از ذات حضرت علی.
من هم مونده از دختر اینو از کجا آوردی
که اینو از جیب خودش از جیب خودش
میاد به این همه بحث همین نویسنده جناب آقای محسنی رو برمیداره یک چیز خودش اضافه میکنه. اصلا
نه، مشکل آقای ترشاوی ذات امیرالمومنینه، ذات امیرالمومنینی که انفسنا و انفسکم نور محضه. ذات امیرالمومنین هیچ تفاوتی با ذات پیغمبر نداره. ذات امیرالمومنین که بر اساس روایات قطعی مع الحقه و الحق معه. ذات امیرالمومنین که مع القرآن و القرآن معه. ذات امیرالمومنین که بر اساس آیه تطهیر تمام پلیدی ها از این ذات مبارک و مقدسش زدوده شده. ولی اینها امیرالمؤمنین رو میارن پایین، میارن پایین، میارن پایین، میارن پایین، میکننش ای خاک به دهان من، میکننش امیرالمؤمنین یه خلیفه مثل یزید. یزید ذاتش خراب بود، حضرت علی هم مشکل از ذاتش بود. اینا اوج خباثت این چبکه ها بود. این جریان حزب اموی و جریان حزب مروانی ها بیننده های عزیز مشاهده کنن که انشالله قابل استفاده باشه این بحث.
خیلی ممنون، استفاده هم کردیم. بله خب وقتمون به پایان رسید، الحمدلله تونستیم که همین مقاطع رو ارائه انشالله بدیم و انشالله که ما در این برنامه هدفمون همین هست که عزیزانی که ممکنه حقیقت رو خوب دریافت نکردن یا درش تفکر نکردن یا احیانا این سندهایی که اینها پخش میکنن نشون میدن رو فکر میکنن اونها بحث درستی هست، اینجا ما در واقع از اون شبهاتی که تو ذهنش هست کشف شبهات میکنیم و نشون میدیم که حقیقتی که اون حالا در اون کتاب در اون مطلب ارائه کرده چیست و با همین مطلبی که از صدا محترم این شبکه و خصوص آقای بهرامی در این برنامه ارائه میکنن. جناب آقای بهرامی از شما تشکر میکنم.
ممنون از لطف
شما،
ممنون از صبوری بیننده های عزیز،
تشکر میکنم از شما و همچنین از بینندگان که ما رو همراهی کردن. از همه شما التماس دعا داریم و تا دیداری دیگر شما رو به خدای منان می سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا